نیویورک، 15 نوامبر 1919. جبران در تاریخ 15 نوامبر 1919 پاکتی حاوی یک کارت دعوتنامه را برای می ارسال کرد. او در بالای دعوتنامه این جملات را نوشته بود:
این دعوت به ضیافتی هنری است. آیا به قدر کافی مهربان خواهید بود که با حضورتان در این ضیافت به ما افتخار بدهید؟
نیویورک، 30 نوامبر 1919. دو هفته بعد می دعوتنامه دیگری دریافت کرد، این بار از مکدابل کلاب نیویورک. جبران در حاشیه این دعوتنامه به انگلیسی توضیح داده بود:
اگر تو اینجا بودی به صدایم بالهایی برای پرواز می دادی و نجواهایم را به آوازها مبدل می کردی. با این حال سخن خواهم گفت با علم به این که در بین آن غریبه ها یک دوست نامرئی هست که دارد به من گوش می دهد و به ملاحت و مهربانی می خندد.
نیویورک، 28 ژانویه 1920.
دوشیزمه عزیزم، تو میخواهی معنای دقیق عذرخواهیم و راز مخفی درونی در پشت طلب بخششم را بدانی؟ پس حالا با واژه‌های دقیق و ساده آنچه در پشت عذرخواهیم و نیز در پشت معانی، رمز و رازها و موضوعهای روحی و روانی وجود داشته است برایت شرح میدهم. من بابت نوشتن نامه‌ای که تو آن را شعر عاشقانه من لقب دادی عذرخواهی نمی کنم. من هرگز هیچ عذرخواهی از این بابت نخواهم کرد. من نه بابت کوچکترین کلمه‌ای که در آن نامه نوشتم عذرخواهی می کنم و نه بابت بزرگترین کلمه آن. من هرگز هیچ عذرخواهی نخواهم کرد. من به بیراهه نرفتم و بنابراین هیچ دلیلی برای عذرخواهی یا اظهار ندامت نمی بینم. من چگونه میتوانم از بابت چیزی عذر بخواهم که حالا در وجودم دقیقاً به همان شکلی میزید و استمرار دارد که در گذشته های دور؟ زیرا من از آن نوع آدم هایی نیستم که بابت بیان آنچه در درونشان میگذرد عذر بخواهند. من از آن نوع آدم هایی هم نیستم که در بیداری هایشان چیزی را نفی میکنند که در خواب هایشان تاییدش میکنند. زیرا خواب های من بیداری هایم هستند و بیداری هایم خواب های من. زیرا زندگی من آنگونه نیست که میان یک گام به جلو برداشتن و دو گام به عقب برداشتن گیر کرده باشم. تنها گناهی که مرتکب شدم یا گمان می کردم که مرتکب شدم، منی که کاملا از دنیای مترها و معیارها به دور هستم، در پی خواندن توصیفت از آن مرد لبنانی رخ داد. منظورم همان مردی است که پیش از عزیمت تو از قاهره به سوی شنزارهای اسکندریه به دیدنت آمده بود و تو باید او را به خاطر بی‌مبالاتیش نقره داغ می کردی. من پس از خواندن توصیف تو از ماجرا و پست کردن نامم به تو متوجه نکته‌ای شدم که از نظرم پنهان مانده بود. گمان می کردم یا خیال می کردم که نامم تو را به این خاطر عصبانی کرده که من در آن به حادثه خاصی اشاره کردم که می توانسته توسط افراد دیگری هم خوانده شود. آیا از بین ما دو نفر کسی هست که از دستیابی دیگران بر موضوعات فوق‌العاده شخصیش عصبانی و ناراحت نشود؟ دیگران هیچ حقی برای دستیابی و مشاهده چنین اطلاعات خصوصی ندارند و طبیعی است که ما از این بابت ناراحت شویم. من با تأخیر پی به این موضوع بردم و حالا به همین دلیل از تو عذر می‌خواهم و این تنها چیزی است که من از تو می‌خواهم، آن را داخل جعبه فراموشی بگذاری. من از نظام سانسور به رغم همه دلایلی که برای وجودش اقامه شده و به رغم همه عواقب و تبعاتی که این نظام دارد به عنوان دنیای مترها و معیارها نام بردم. سانسور را این گونه توصیف کردم، زیرا فاصله بسیار دوری با دنیایی داشت که در آن زمان اندیشه‌ام را به اشغال خود درآورده بود و این فاصله همانقدر دور است که بهشت از جهنم. من سال گذشته پی به نکته‌ای درباره نظام سانسور بردم که مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد. برخی از کارمندان جوانتر در اداره سانسور در مصر همه نامه‌هایی را که به آدرس من نوشته شده بود باز می‌کردند و پانویس‌های خودشان را به همراه درودها، اظهار تأسف‌ها و نظرات شخصیشان درباره سیاست، تمدن و ادبیات به آنها اضافه می‌کردند و حتی در مواردی به بهانه‌های عجیب و غریب از من درخواست پول می‌کردند. از همه اینها عجیب‌تر، یکی از سانسورچی‌ها در دمشق که مقداری فضای خالی در یکی از نامه‌های ارسالی به من پیدا کرده بود، آن را مزین به قصیده‌ای طولانی در متن من کرد. اگر داستان این قصیده‌ای طولانی را به تو بگویم، قطعاً از دستم عصبانی خواهد شد. اما آن نامه دیگر، آن به اصطلاح شعر عاشقانه توسط من نوشته شده، از من است و در من است. این منم، همچنان که بودم و همچنان که خواهم بود. پس چرا حرفم را قبول نمی کنی و به آن باور نمی آوری؟ ای توماس شکاک من، آیا تو هم می خواهی انگشتت را داخل زخم فرو کنی تا باورت شود؟ به من اجازه بده تا بی علاقگیم را به بدبینی بین دوستان بازگو کنم. حالا می خواهد این بدبینی حاد و صریح باشد یا ملایم و ضمنی؟ من از شوخی و مطایبه ما بین آنهایی که به درک روحی یکدیگر نایل شدند خوشم نمی آید. حالا می خواهد این شوخی ها از نوع فلسفی باشد یا از نوع غیر فلسفی. و من از تظاهر و وانمود کردن در هیچ موضوعی و مخصوصاً موضوعهایی که از همه متعالی ترند خوشم نمی آید. دلایل این خوش نیامدن هم مربوط می شود به تجلیات این تمدن ماشینی که من هر لحظه و دقیقه در اطراف خودم می بینم و همینطور مربوط می شود به عوارض و عواقب این جامعه‌ای که روی چرخایش حرکت می کند چون هیچ بالی برای پرواز ندارد. تو مرا متهم به بدبینی حاد کرده ای و به گمانم این اتهام ثمره چیزی است که در جایی در کتاب دیوانه گفتم. اگر چون این باشد، پس من باید برای هر چیز دیگری که در کتاب ذکر شده مقصر انگاشته شوم، زیرا تصور می کنی که شخصیت دیوانه در کتاب عیناً خود من است، در حالی که چنین نیست. اندیشه ها و گرایش هایی که من سعی در بیان آنها کردم به هیچ عنوان تصویر کاملی از اندیشه ها و گرایش های فکری خود من نیستند و به راستی هم آن لحنی که من برای سازگار بودن با شخصیت دیوانه برگزیدم هیچ شباهتی به آن لحنی ندارد که من به هنگام هم صحبتی با دوستان محبوب و محترم خیش انتخاب و استفاده می کنم. با این حال اگر تو اصرار داری که واقعیت وجودی مرا به واسطه آنچه من نوشتم تعیین و مشخص کنی، پس به چه دلیل مرا به جای دیوانه با آن جوان جنگلی در کتاب کاروانها یکی نمیپنداری؟ می، روح من به آن جوان جنگلی و نغمه فلوتش بسیار شبیه تر است تا آن دیوانه و فریادهایش، و تو به زودی در خواهی یافت که دیوانه چیزی نیست جز حلقه‌ای در زنجیری بلند که از انواع فلزها ساخته شده است. انکار نمی‌کنم که دیوانه حلقه ناسوده و نتراشیده است که از آهن ساخته شده، اما این به معنای آن نیست که کل زنجیر قرار است از آهن زمخت و سخت ساخته شود. می، هر روحی ملاحت و شیرینی خاص خودش را دارد. زمستان روح شبیه به بهارش نیست، همانطور که تابستان روح شبیه به پاییزش نیست. من بسیار خرسند شدم که فهمیدم تو به خاندان لوی تعلق داری. فوق‌العاده خوشحال شدم و دلیل این خوشحالی بسیار زیاد این است که من هم پسر دختر یک کشیشم. پدر بزرگ مادریم کشیشی بود که اطلاعات عمیقی درباره رازهای الهی داشت. اما او به شدت علاقمند به موسیقی کلیسایی و دیگر انواع موسیقی های غیر کلیسایی بود. من به همین دلیل کشیش بودنش را بخشیدم. پدر بزرگم از بین همه بچه‌هایش مادرم را از همه بیشتر دوست می داشت و مادرم هم از بین خواهر و برادرهایش از همه بیشتر شبیه پدرش بود. عجیب این که مادرم عزمش را جزم کرده بود تا در عنفوان جوانی وارد صومعه سن سیمون در شمال لبنان شود و تا آخر عمر در آنجا به عنوان راهبه خدمت کند. 90% شخصیت و گرایش‌های روحی من به ارث رسیده از مادرم است. البته این به معنای آن نیست که من قادر به برابری کردن با ملاحت، مهربانی و بلند نظری مادرم هستم. گرچه نوعی احساس کراهت به راهب ها دارم، اما عاشق راهبه ها هستم و در دل همیشه برایشان دعا می کنم. عشق من به راهبه ها شاید برآمده از آن رویاهای پر رمز و رازی باشد که در دوران جوانی مادرم بر ذهن و روان او مستولی شده بود. یادم هست که 20 سالم بود که یک بار مادرم به من گفت برای من و برای هر کس دیگری از اطرافیانم بهتر همان بود که من وارد صومعه و راهبه می شدم. من گفتم اگر شما وارد صومعه شده بودی من به دنیا نمی آمدم. جواب داد پسرم تولد تو از پیش مقدر شده بود. من گفتم بله، اما قبل از اینکه متولد شوم تو را از زمانهای بسیار دور به مادری خود برگزیده بودم. او جواب داد اگر متولد نمی شدی الان به همراه فرشتگان در آسمانها بودی. من گفتم الان هم فرشتم. خندید و گفت اگر فرشته‌ای پس بالهایت کو. دست مادرم را گرفتم و آن را روی شانم گذاشتم و گفتم اینجاست. گفت بالهایت شکسته است. مادرم 9 ماه پس از این مکالمه در فراسوی افق آبی ناپدید شد. اما کلمات بالهای شکستش هنوز پژواک خود را در وجودم حفظ کرده است. و من با الهام از همین کلمات بود که متن داستان بالهای شکسته را روی کاغذ آوردم. نه می، من هیچ وقت به اسلاف زمینی مادرم تعلق نداشتم. از نظر من او یک مادر روحی و قلبی بود و هنوز هم هست. نزدیک بودنش، نفوذ و تأثیرش و کمک و یاریش را حالا بسیار بیشتر از زمانی که زنده بود احساس می کنم. آن هم به شیوهی کاملا بی همتا و بی سابقه. با این حال، این احساس باعث نشده که من خودم را از برقراری پیوند با دیگر مادرها و خواهرهای روحی و قلبیم محروم کنم. هیچ تفاوتی بین احساساتی که من برای مادر خودم دارم و احساساتی که برای دیگر مادرها دارم وجود ندارد. به غیر از تفاوتی که میان خاطره‌های روشن و خاطره‌های محو وجود دارد. من فقط کمی درباره مادرم به تو گفتم و اگر مقدر باشد که روزی تو را ببینم حتما حرفهای خیلی بیشتری درباره او به تو خواهم گفت. هیچ شکی ندارم که اگر اینها را برای تعریف کنم عاشقش خواهی شد. تو عاشقش خواهی شد زیرا او عاشقت است، زیرا ارواح آسمانی در آن دنیای دیگر ارواح زیبای این دنیا را دوست می دارند و تو می به راستی که روح زیبایی هستی. پس موقعی که می گویم مادرم عاشقت است تعجب نکن. آن طراحی چاپ شده در نشریه الفنون چهره مادرم را که زیر فشار احساسی سنگینی قرار دارد نشان می دهد و آن طراحی که در صفحه اول کتاب 20 طراحی چاپ شده نیز چهره مادرم است. من اسم این طراحی را به سوی لایتناهی گذاشتم زیرا چهره مادرم را در آخرین لحظه حیاتش در این عالم و اولین لحظه حیاتش در آن دنیا نشان می دهد. درباره خاندان پدرم می توانم به 3-4 کشیشی که در این خاندان وجود داشته پوز بدهم. عیناً مثل تو که به وجود کشیش‌ها و روحانیون در خاندان زیادا پوز داده ای. من هم به این نکته مثبت در خاندانت که از حیث تعداد کشیش‌هایش وفور بیشتری دارد اذعان دارم. شجره خانوادگی ما به اندازه شما اینقدر کشیش و روحانی بار نیاورده است. با این حال ما کشیشی داریم که در واقع یک کشیش و نصفی است. آیا شما تا کنون اینجوریش را داشته ای؟ این کشیسقف یا آقای جبرانی همواره دارد دعا می کند تا پروردگار مرا به دامان کلیسای مادر، کلیسای جامعه رسولی برگرداند، درست به همان ترتیبی که او آن پسر عیاش را نزد پدرش برگرداند. دامان کلیسای مادر همانطور که خودت می دانی شبیه به دامان پدرمان ابراهیم است. از طرفی جایی برای آرامش گناهکاران است و از طرفی دیگر جایی برای قنودن مردگان و مسیحی بیچاره به محض رهایی یافتن از هر کدام اینها خودش را در یک چنگ دیگری می‌بیند. اما من خدا را شکر هیچ وقت یک گناهکار نبودم و تا حالا هم از شمار مردگان به حساب نیامده‌ام. به رغم همه اینها نوعی حس همدلانه به ابراهیم و مخصوصاً به دامان ابراهیم دارم. این را هم نباید فراموش کرد که نیمی از جمعیت شمال لبنان کشیش و روحانی‌اند و نیمی دیگر از اعقاب و اخلاف کشیش ها هستند. آیا مردم شهر زادگاهت به گمانم شهر قزیز همین گونه هستند؟ در مورد بشرا شهر زادگاهم شمردن تعداد کشیش ها و روحانیونش کم وظیفه ای نیست. بله، بگذارید درباره اشکی و لبخندی بحث کنیم. برای اینکه من به هیچ عنوان حراسی از این کار ندارم. این کتاب اندکی قبل از آغاز جنگ جهانی اول بیرون آمد. در همان روزی که کتاب اشکی و لبخندی در چاپخانه مجله الفنون چاپ شد، من نسخه ای از آن را برایتان فرستادم، اما اصلا مطلع نشدم که آیا این نسخه کتاب به دستتان رسیده یا نه، و این ناراحتم کرده و هنوز هم ناراحتم می کند. درباره مطالب مندرج در اشکی و لبخندی باید بگویم که اینها بخشی از کارهای اولیه من است که ابتدا در روزنامه‌های عربی منتشر شده بودند. اینها قوره‌های تاکستان من به شمار می‌روند. من این نوشته‌ها را مدت‌ها قبل از چاپ عروسان دشت روی کاغذ آوردم. اینها در واقع همگیشان در شماره‌های پیاپی روزنامه المهاجر تقریباً 16 سال پیش به چاپ رسیده بودند. کسی که تصمیم گرفت این مطالب را جمع‌آوری و در قالب کتاب عرضه کند، نصیب عریضه بود. او دو تا از مقالاتم را که 12 سال پیش در پاریس نوشته بودم نیز به این مجموعه اضافه کرد. خدا این گناه او را ببخشاید. من در فاصله دوران کودکی تا نوجوانی مقادیر زیادی شعر و نثر نوشتم، اما هرگز آنها را منتشر نکردم و هیچ وقت هم مرتکب چنین جنایتی نخواهم شد. من دارم نسخه دیگری از اشک و لبخندی را برایت می‌فرستم با این امید که به جای نگاه کردن به شکل کتاب، نگاهی به جانمایه آن بیاندازی. من به کار شارل گرن علاقه دارم، اما احساسم این است که مکتبی که گرن به آن تعلق داشت و درختی که او یکی از شاخه‌هایش به شمار می‌رفت، چندان متعالی نبود. شعر فرانسوی در نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20 بیشتر شاهد غروب بود تا طلوع. بر این باورم که رودن، مجسمه ساز، کریر نقاش و دوبوسی آهنگساز جملگی هنرمندان مبتکری بودند و حقیقتاً از زمره بزرگان به شمار می رفتند. تا حالا گرون و معاصرانش همان مسیری را طی کردند که به واسطه شرایط روانشناختی دوره پیشا جنگ در برابر آنها گشوده شد. آنها به رغم وقوفشان بر زیبایی زندگی و نیز درد، لذت، رمز و راز کشف و شهودهای زندگی عمدتاً نشان دهنده غروب یک دورند تا طلوع دوره ای تازه. من بر این باورم که شاعران و نویسندگان معاصر دنیای عرب نیز عرضه کننده همین ایده، همین وضعیت و همین دورند، گرچه در اندازه های بسیار کوچکتر. صحبت از دنیای عرب شد و پرسشی در ذهنم شکل گرفت که دوست دارم آن را از تو بپرسم. چرا تو به شاعران و نویسندگان مصر شیوه های کاری تازه را یاد نمی دهی؟ تو تنها کسی هستی که می توانی این کار را بکنی، پس چرا این کار را نمی کنی؟ می، تو یکی از دختران این پگاه تازه ای، پس چرا آنهایی را که در خوابند بیدار نمی کنی؟ یک دختر با استعداد همواره معادل با هزار مرد با استعداد بوده است. هیچ شکی ندارم که تقدیر حکم کرده که تو همه آن روح‌های سرگردان و پریشان را که توسط نیروی تنبلی به بند کشیده شدند گرد هم آوری و روح اراده و بلند پروازی را در آنها بدمی تا به قله صعود کنند. این کار را بکن و مطمئن باش که آن کسی که نفت در فانوس می‌ریزد خانه‌اش را پر نور می‌کند، و مگر نه این که دنیای عرب هم خانه توست، هم خانه من. تو اظهار تأسف کرده ای که نتوانستی در آن ضیافت هنری حضور پیدا کنی و این اظهار تأسفت باعث تعجبم شد. در واقع امر این حرف تو باعث بهت و حیرتم شد. آیا یادت نیست که ما در آن نمایشگاه به اتفاق هم حضور داشتیم؟ آیا از یاد برده ای که ما تابلوهای نصب شده روی دیوارهای نمایشگاه را یک به یک دیدیم؟ آیا فراموش کرده ای که ما با هم در سالن وسیع نمایشگاه قدم زدیم، به دنبال آثاری که می‌خواستیم حتما آنها را ببینیم گشتیم و آنچه در پشت خطوط و رنگ‌های آن نمادها و معانی و مقاصد وجود داشت یافتیم و دربارشان بحث و گفتگو کردیم؟ آیا همه اینها را از یاد برده ای؟ کاملا پیداست که آن عنصر شفاف بیان که ما اطلاع داشته باشیم در درونمان حرکت و عمل می کند. او خرامان خرامان از این سوی کره خاکی به سوی دیگر آسمان می رود، در حالی که ما خودمان را در اتاقی کوچک محبوس کرده ایم و مشغول مطالعه روزنامه های عصر هستیم. او عنصر شفاف به دیدار دوستان دور دستمان می رود، در حالی که ما نشسته ایم و گرم گفتگو با دوستان دم دستی من هستیم. او از جنگل‌های سحرآمیز دور افتاده و مزارعی که چشمان انسان‌ها به آن نیفتاده دیدار می‌کند، در حالی که ما مشغول تعارف کردن چای به بانویی هستیم که دارد ماجراهای عروسی دخترش را برای من تعریف می‌کند. می، آن عنصر شفاف در ما پر رمز و راز است و تعداد زیادی از فعالیت‌هایش برای ما ناشناخته است. خواه این عنصر را باز شناسیم، خواه باز نشناسیم. او امید و آرزوی ماست، کمال مقصود و آرزوی ماست. بنابراین معتقدم که تو باید کمی حافظه خودت را به کار بیندازی تا یادت بیاید که دوتایی به اتفاق هم از آن نمایشگاه دیدار کردیم. پس چرا این کار را نمی کنی؟ نام ام به درازا کشیده است. برای اینکه آدم وقتی از چیزی لذت میبرد میآید و سعی میکند آن لذت را طولانی تر کند. من این گفتگو با تو را قبل از نیمه شب آغاز کردم و حالا میبینم که سپیده دم نزدیک است. اما هنوز آن حرفی را که در آغاز نوشتن نامه ام میخواستم بگویم نگفتم. منظورم آن واقعیت فطری درون ماست، آن جوهره شگفت‌انگیز، آن رویایی که در بیداری خودش را با چیزی جز سکوت بیان نمی کند. قصد داشتم که 1001 سال از تو بپرسم، اما خروس بانگ آمدن سپیده را سر داده و من هنوز حتی یکی از این سوال‌ها را هم نپرسیدم. برای مثال می‌خواستم بپرسم آیا واژه سرورم در دایره واژگانی یک رابطه دوستانه وجود دارد؟ من در کتاب فرهنگ لغاتم به دنبال این واژه گشتم، اما نتوانستم آن را پیدا کنم که همین باعث شد یک جورهایی گیج شوم. تصور می کردم که این کتاب من لغتنامه کاملی است، اما شاید اشتباه می کنم. این سوال بی اهمیتی است. طرح سوالهای مهمتر را باید بگذارم برای فرصتی دیگر، برای شبی دیگر، زیرا حالا از عمر شب من خیلی گذشته است و من نمیخواهم در تاریکی شبهایی که عمرشان رو به پایان است برایت بنویسم. امیدوارم سال نو برایت قرین بخت و اقبالهای خوش باشد. می، خدا حافظ تو باشد و تو را برایم نگاه دارد. دوست ارادتمندت، جبران خلیل جبران. بعد از تحریر، پس از تمام کردن این نامه پنجره‌ام را گشودم و شهری را دیدم که جامه سفید به تن کرده و برف مصممانه و به وفور می بارد. این صحنه هیبت انگیز که به نحو شکوه مندی خالص و عاری از زنگار است، اندیشه هایم را برد به شمال لبنان، به روزهای کودکیم که عادت داشتم انواع شکلها را از برف درست کنم، شکل‌هایی که به محض طلوع آفتاب آب می‌شدند. من عاشق بارش برفم، همانطور که عاشق طوفانم. به بیرون خانه خواهم رفت و در همین لحظات که برف و طوفان با هم در گرفته قدم خواهم زد، اما در این قدم زدن تنها نخواهم بود. تو با من هستی، جبران.